ما در این قسمت میزبان جناب آقای رائفی پور هستیم و تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. خوبید انشالله؟
سلامت باشید. منم عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت
شما. بخیر
حضرت عالی، همکاراتون، برنامه خوبتون و همه مردم عزیز.
برنامه دیدین در شبهایی که گذشته؟
من یکی دو تا برنامه رو تقریبا کامل دیدم و فکر کنم از ساعت 8 همینجا تلویزیون روشن بود، همینجا ادامه داشت.
8 شروع میشه دیگه؟ بله.
و بعضاً بعضی از برنامه خب حواشی به وجود آورده بود تو شبکه‌های اجتماعی دیدم.
بسیار خب. یه سوالی من تقریبا میتونم بگم فکر میکنم از همه مهمونامون پرسیدم، که حالا از زوایای مختلفی بنا به سلیقه مختلف سیاسی هم که هست و اینجا مهمان ما میشن، جوابهای را هم خب دریافت کردیم که البته به نظر میاد که برآورد همه جوابها به یه سمته. چرا مسئله غزه برای ما مهمه؟ این سوالیه که تقریبا میشه گفت در افکار عمومی الان پرسیده میشه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه به صریح میخوام پاسخ بدم و جز اینم از رسانه ملی انتظار نمیره. ببینید از دو بود بررسی میکنم اینو. اول از بود انسانیش که حتما راجع به این زیاد صحبت شده و همه میدونیم ما فطرت داریم، هر جا کسی مورد ظلم قرار بگیره ما رو اذیت میکنه. ببین وقتی انقلاب شد ما با همه کشور دنیا ارتباط داشتیم، حتی امریکا. با دو تا کشور ارتباط نداشتیم، یکی رژیم صهیونیستی و دومی افریقای جنوبی. چرا؟ حالا اینجا که فلسطین که اصلا مسئله تشیع نداره، یعنی اکثریت اهل برادران ساکن در فلسطین اعرابشون یعنی مسلمانان اهل سنتن، شافعی هم هستن. و خدمتتون عرض بشم که پس مسئله این نبوده که بگید مثلا تشیع هست و خیر، نه. در آفریقای جنوبی که اصلا مسئله مسلمانان نبود، نظام آپارتاید بود. این نشون میده که مبنای انقلاب اسلامی همین بوده که از مظلوم دفاع بکنه از ابتدا. من نمیدونم، حالا شاید باشه، اطلاع ندارم، چند تا کشور تو قانون اساسیشون بندهای گنجانده شده به دفاع از مظلوم، دفاع از مستضعف. خب و این اصلا نگاه انسانی، یعنی میخوام بگم که افریقای جنوبی عامل دشمنی برطرف شد، اون نظام آپارتایدی به این رفت. امروز برای یکی از کشورهایی که خیلی با ما دوسته آفریقای جنوبیه. خب اما اون عامل دشمنی در فلسطین اشغالی هنوز از بین نرفت. یه زمانی ما و عراق با هم 8 سال جنگیدیم، عامل دشمنی حزب بعث بوده، فرد بوده به نام صدام، از بین رفته. ما عراق امروز با هم دوستیم. پس دشمنی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی منطق داره. اینطور نیستش که الی الابد بی خود با کسی دشمن باشه یا بی خود مثلا بخواد دوست باشه. نه، مبانی داره، حول اون مبانی دوست و دشمن شکل میگیرن. تو نگاه اعتقادی ما دشمن ما کسی است که دشمن خدا باشه. تو قرآن هم میفرماد عدو الله و عدوکم، یعنی بلافاصله پشت سر هم میره. یعنی به شرطی دشمنی شما اعتبار دارد که دشمن من هم باشد. ممکنه یک نفر با من رائفی پور مشکل داشته باشه اما خب دشمن اسلام نباشه. رژیم صهیونیستی دشمن انسانیت، دشمن مسلمانان هم نه، دشمن انسانیت. و همینی که باعث شده امروز در سر تا سر دنیا مردمی که اصلا نگاه ایدئولوژیک ندارن خیلی جا اومدن در فلسطین دفاع میکنن، فطرت دارن و تشخیص میدن کی ظالمه و کی مظلوم. نگاه اسلامی بخوام داشته باشیم، میگه من سمع رجلا فنادا یا للمسلمین فلم یجب فلیس بمسلم. یه نفر یه مسلمانی صدا بکنه به کمکم کن، کمک نکن، مسلمان نیست. اینها رو هم میذارم کنار. اما از نگاه ملی هم برای ما مهمه.
خب چرا؟
عرض میکنم ببینید این یک واقعیته. من فقط این مقدمه رو عرض بکنم چون ممکنه این بخش مورد سوء استفاده قرار بگیره. فردا میگن ایرانی ها به خاطر نمیدونم احیای قدرت خودشون دارن حمایت میکنن. نه، این نیست. ما به خاطر نگاه اعتقادی این کار رو انجام میدیم. اما خب این هم جزء در واقع آورده هاش بوده. میفرماد قرآن که من کان لله کان الله له، هر کی با خدا باشه خودم به سر چیزا براش درست میکنم. این عملیات طوفان الاقصا اگه دقت بفهم، همون اول صهیونیست‌ها گفتن که این کار ایرانه. چرا؟ چون برداشتشون این بود، یک برداشت سیاسی علل عرض این بود که بزرگترین زینف این ماجرا ایران بوده. چرا؟ ببینید کشور عزیز ما که به معنی واقعی کلمه کشوره، ایران صده هاست، ایرانه، هزاران سال ایرانه، مثل کشورهای خودساخته جعلی نیست که به وجود اومده باشه. یک هویت مشترک ما داریم، باید. ترک و کرد و لور و عرب و بلوچمون هممون ایرانیم. شاید ترکی حرف بزنیم ایرانی فکر میکنیم، عربی حرف بزنیم ایرانی فکر میکنیم. خب این یه هویتی داره، یه شاخصه هایی داره. من رو بخش جغرافیش میدم خدمتتون عرض بکنم. شمال ما دریاست و بالاش قطب، جنوب ما هم اقیانوس و دریا. جایی که شرق و غرب عالم رو به هم متصل می‌کرده ایران بوده و مهمترین کریدور دنیاست. از قدیم الایام جاده ابریشم معروف بوده از همینجا. حالا اخیراً دوباره همین بحث مطرح شد، چینی‌ها اومدن اون جاده ابریشم رو دوباره احیا کنن، وان رود وان بلت. خب باز هم با محوریت ایرانه. دشمنان ما دنبالن که ایران رو حذف کنن. من امروز صحبتم اگه دوستان لطف بکنن حالا از هر جوری اینترنت سرچ کنن کریدورا رو آماده کنن عکساشو پخش کنن خیلی خوب میشه.
تصویر آوردیم با خودتون؟
آره من دادم خدمت دوستان. اگه پخش کنن خیلی خوب.
بین صحبتاشون آره. پخش میکنن.
بعد اینا میخوان ایران رو حذف بکنن. زمانی که قرار بود انرژی از ترکمنستان به جمهور آذربایجان بره، منطقی ترین راه این بود که از شمال ایران رد میشد. اما اینا حاضر شدن چندین برابر هزینه کنن، از کف دریا لوله بکشن ببرن که فقط ایران حذف بشه.
اینا دارین کیو میگین؟
دشمنای ما امریکا، صهیونیست‌ها. بله. خب بخوام بگم جریان غرب. اما آیا این حذف شدن ممکن بود؟ میخوام بگم یه جایی این کار رو انجام دادن. بله. مثلا یکی از کریدورهایی که جایگزین کردن، اگر تصویر رو نمیدونم بینندگان از میبینم تصویر دارم میبینم.
بله، تو آنتن اون تصویر. بله.
ببین از بمبئی می‌خواستن برای حذف ایران و جاده ابریشم به خاطر اینکه اونها خب نقطه مقابل چین هم هستن، یک خطی رو بکشن از بمبئی به امارات، از اونجا به عربستان، بعد اردن، بعد فلسطین اشغالی، از اونجا هم به بندر پیراوس یونان. خب این مقرون به صرفه هم نیست، بارها بعد بارگیری بشه، دوباره وارد خشکی بشه، دوباره بارگیری بشه، منطقی هم نیست. اما تقریبا 500 میلیارد دلار برای این هزینه کردن. نتانیاهو در سازمان ملل همین نقشه رو تو دست گرفت. آها. نوشت نیو میدل است. خاورمیانه جدید ما میسازیم، خاورمیانه که تو ایران درش ایران دیگه جایگاهی نداره. ما دو میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم به اعراب نزدیک بشیم. ما فرزندان اسحاقیم، اونها فرزندان اسماعیلن، طرح ابراهیم. میخوایم به هم نزدیک بشیم و این اقتصاد ما رو به هم نزدیک میکنه. و باز دوباره کلی صحبت علیه ایران. خب خیلی ها مخالف این کریدور بودن، میگفتن این منطقی نیست از اینجا بخواد رد بشه. اما چه اتفاقی افتاد؟ خدمتتون عرض بکنم که با این عملیات طوفان الاقصا، اونم بلافاصله بعد از سخنرانی در سازمان ملل، تقریبا میشه گفت این کریدور هوا شده. برای همین رژیم صهیونیستی با تمام توان دنبال اینه که کار غزه رو یکسره کنه اگر بتونه. و این رو هم یه نکته خیلی خوبه الان یادم افتاد حتما عرض بکنم، روزنامه یدیهود آخرانوت امروز نوشت که اسرائیل 2 سال است که میخواد به غزه حمله کنه. در پایگاه نظامی تسلیم بهترین کمانداش آموزش داده بود. یهوه شاو فهم کنم اسم نویسنده شده اشتباه نکنم، شاید درست تلفظ نکرده باشم.
یعنی که اسرائیل الان معتقدین که بر اساس تحلیلی که ارائه میشه غافلگیر نشد؟
چرا؟
یه تله‌ای گذاشته بود که حماس حمله بکنه.
نه.
دست برتر نه. بگیره.
عین ماجرای جنگ 33 روزه اتفاق افتاد. خب. تو جنگ 33 روزه هم اسرائیل می‌خواستن حمله بکنن، اما اون تایمی که خودشون آمادگی دارن نبود. این غافلگیری از این جنس. ببین اسرائیل برای حمله کردن همیشه بهانه داره، فقط کافیه بگه نمیدونم یه راکت شلیک شده، حملهشو انجام میده. خب ببینید به حزب الله به لبنان وقتی حمله کرد 2 تا اسیر گرفته شد، فقط 2 تا اسیر کافی بود که بخواد نه حمله به این گستردگی. خب واقعا غافلگیر شد و الان ارتش رژیم صهیونیستی مبهوته. و اینو بگیم، بعضیشون دارن میگن که آقا فلسطینی خودشون رفتن یه کاری شروع کردن یا مواقعشونه. نه، اگر این کارو نمی‌کردن قطعا رژیم صهیونیستی حمله می‌کرد. چرا؟ چون یه بخشی از این کریدور رو حتما اگه بتونن دوستان پخش بکنن کانال بن گوریونه.
خب
ببینید شمال دریای سرخ دو شاخه میشه. قبلا که 2500 سال پیش بسته بوده، ما ایرانی ها کانال سوئز رو حفر کردیم اولین بار. قدیم اسم این کانال کانال داریوش بوده اصلا. این طرفش بسته است که میخوره به جنوب فلسطین اشغالی به شهر ایلات. خب رژیم صهیونیستی تقریبا طرح 20 سال است، نزدیک 10 تا 15 میلیارد دلار هم براش پول گذاشتن که یعنی کانال سوئز در واقع مسیر رفت باشه و کانال بن گوریون مسیر برگشت یا برعکس. اینو اگر تصویرش رو پخش بکنن خیلی خوب میشه.
آقای رایفور من اینجا بهتون بگم برای اینکه جنبندی هم بتونین انجام بدیم صحبتو ناقص نمونه، ما حدود 8 9 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بفرمایید. ما البته الانم که آسمان غزه رو هموطنان عزیز در مستقیم میبینن.
خب داشته باشید، اینا میخواستن اینجا رو حفر کنن. این کانال از کجا رد میشه؟ یعنی نه این نیستش تصویر، نه اینم نیست، یه تصویر کانال بن گوریون.
شما بفرمایید.
بله حالا اما دو شاخه بالای
دریا سرخه. خدمتتون عرض بکنم که قرار بوده دقیقاً کنار نوار غزه رد شه.
خب
این یعنی چی؟ یعنی حتما باید مسئله غزه رو حل کند. پس بیش از 10 سال است به این داره فکر میکنه، 2 ساله داره عملیات نظامی انجام میده، داره تمرین میکنه، بهترین کمانداش آماده کرده. منتها چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود که فکرشو نمیکرد یهو حمله بهش صورت بگیره.
یعنی حماس پیش دستی
کرد. احسن. خب من که اصلا فکر میکنم واقعا فقط میشه گفت کار خدا بود، یعنی چون خیلی اتفاق بزرگی افتاده.
قرار شد اینو بچسبونیم به منافع ملیمون. بله.
خب اون دقیقاً بخش قلب این کریدور بوده.
خب
یعنی ببینید چه اتفاقی میفته. الان مصر کانال سوئز رو دستشه، برای این کشور آورده داره. قرار بوده مصر هم دور زده بشه. من تعجب میکنم حالا چرا مثلا دولت مصر دست میکنه، یعنی حداقل اون باید منافع ملیشو نگاه کنه. این بخشی از یک کریدوره که اون کریدور به قول استران هوا شد و باز هم ایران هنوز بهترین و مغروم به صرفه ترین جا. من در مورد 200 سال آینده دارم صحبت میکنم. امروز داره سرنوشت 200 سال آینده کشورها رقم میخوره. امروز دنیا در حال تغییر قدرته و انتقال قدرته. حتی صهیونیستا و غربی‌ها حاضر شدن کوریدور جایگزین ایران در شمال رو بگم، میگن کوریدور کشورهای خدمت شما از قزاقستان رد بشه، جمهوری آذربایجان و ترکیه.
اسرائیل 200 سال آینده رو می‌بینه
مگه؟ نه، من صهیونیسم جهانی رو عرض می‌کنم. خب و منافع امریکا و انگلیس رو دارم عرض می‌کنم. اونا دنبال اینن، میگن حداقل اگر چین قراره جاده ابریشمشو بسازه، از کشورهای عبور کنه که گوش به فرمان ما هستن، نه تو محور اونها، نه حداقل همپیمان با اونها یا در تضاد و تعارض با اونها نباشن. برای همین اگه عنایت داشته باشید، این همه جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر این بود که فقط ترکیه و جمهوری آذربایجان مستقیم به هم وصل بشن و از ایران عبور نکنن. خب چرا این همه اصرار برای چیه؟ شما می‌بینید که آیه الهام علیف میگه که من حاضرم سریعا با ارمنستانی‌ها مذاکره کنم و اون مسئله عبور از جنوب عربستان، جنوب ارمنستان هم کنار گذاشته شد. ببینید یه اتفاق افتاده. اون از کوریدور خدمت شما است، عرب مد همین که عرض کردم از هند تا یونان میره، اون از کوریدور خدمت شما عرض بشم تورانی که اتفاق افتاده و این که یعنی باز هم ایران. مسئله بعدی اینه که شما میلیاردها دلار خرج تسلیحات میکنید، تسلیحاتی که با یه موشک از بین میره. خب اما شما هم پیمانانی دارید که قلبهاشون به شما نزدیکه و شبیه شما فکر میکنن، با کمترین هزینه بیخ گوش دشمن هستن. هر موقع شما اراده ببینید، الان اراده جبهه مقاومت بر اینه که حزب الله لبنان مرزهای شمالی رو مشغول نگه داره. خب این با چی قابل مقایسه است؟ خب این فکر میکنیم چقدر الان رژیم صهیونیستی داره سرمایه‌گذاری میکنه که تو جمهوری آذربایجان جاپا باز کنه، در امارات جاپا باز بکنه. خب برای چی؟ خب این ظرفیت وجود داره، یعنی از قضا این کاملا به نفع منافع ملی. هر چند تاکید میکنم این مبنای ما نبوده، مبنای ما کاملا انسانی است و اعتقادی است. خب من اینکه فرمود با توجه به وقت به ذهنم میرسه،
حالا 3-4 دقیقه وقت اضافه الان گرفتیم که بیشتر بتونیم خدمت شما باشیم.
برای همین یکم مردم رو دقت بکنن. ببینید مثلا شایعه میشه که نمیدونم مردم تو ایران شایعه میکردن فلسطینی‌ها رو، سالهای پیش من یادمه فلسطینی‌ها مثلا آوردن اینجا میخواستن بهشون خون بزنن، بهشون بدن اهدا خون صورت بگیر برای درمان، گفتن نه ما خون مثلا شیعه بمونه.
خب مثلا میگن یه اختلافاتی، حالا تو اختلافات مذهبی ما داریم.
جالب. یعنی چی؟ پس یعنی پیش ما میگن اینها ناسبیه. اونجا چی میگن بین عرب، بین برادران اهل سنت؟ میگن اینا شیعه شدن.
قضیه‌ای رو میگن.
ببینید خب بالاخره اینا ناسبیان یا شیعن؟ نمیشه که انقدر تفاوت باشه و فاصله باشه. این باید دقت بشه. یا مثلا خیلی جالبه اگه شما رسانه‌های عراقی رو نگاه بکنی، صبح تا شب میگن ایرانی‌ها اومدن عراقو شخم زدن، کل دارایی ما رو بردن. از اون طرف به ما چی میگن؟ میگن کل پول ایران رو بردن تو عراق خرج کردن. ببین تو لبنان هم همینو میگن، میگن ایرانی ها اصلا لبنان دستشونه.
اینا حرف افکار عمومیه داریم میگین؟
رسانه های صهیونیستی برای افکار عمومی
تولید خب محتوا میکنن.
دروغه. خب ببین کار به کجا میرسه که مثلا بعضا شما میبینید آیه رئیس جهاد اسلامی داره سخنرانی میکنه، میگه آقا ما یک دونه شیعه تو اینجا نداریم. چرا ایشون داره این صحبتو میکنه؟ این در واقع پاسخ به اون شبهه رسانه‌ای و حمله رسانه‌ای
زیادن نخاله رو بله، این که
بله،
صحبت کرد.
بله چی ایشون میگه که ما یک دونه شیعه اصلا ما شرطمون اینه شیعه باشی باید بری بیرون از جهاد اسلامی. خب این خیلی وایرال شد و بعضی از شبکه‌های اجتماعی بهش دامن زدن. چرا ایشون به این حرفا داره میزنه؟ به خاطر اینکه مجری داره میپرسه که یعنی توی فضایی توی اتمسفریه که آقا شما شرط کمک ایرانی که شما شیعه بشید. از قضا خوبه بدونید اصلا این خط قرمز جمهوری اسلامیه که اصلا اونجا کار مذهبی نباید صورت بگیره. برادران شافعی اهل سنت هم اصلا خیلی هم محب اهل بیتن، خیلی محب اهل بیتن. خب ببین اینا رو ما دقت بکنیم، این طرف میگن کمک به عراق، اون طرف میگن ایران اومد عراقو چاپید بود، نمیدونم سوریه هم همینه. من چون این کشور سفر کردم، وقتی با مردمشون صحبت میکنیم میگم اینجا چه شایعاتی هست، میگن اینا رو میگن. ببین باید دقت صورت بگیره. فقط کافی من یه زمانی گفتم کاش تلویزیون ما بعضی از اخبار عراق فقط بر مردم ما زیرنویس میکرد که مردم ببینید همین دشمن داره اون طرف چه حرفی داره میزنه. پس این شیطنت ها هست. الان این که ماجرا رو برای ما چه سودی داره؟ اگر ما بیایم بگیم برای ملیت ما چه سودی داره، میگن دیدید گفتیم اینا نگاه ملی دارن. اگر نگیم خب شبهه وارد شده، چیکار باید بکنیم؟ میبینید کار سختی در پیشه. ما با یک نبرد رسانه‌ای مواجهیم، ما با کسای مواجه هستیم که اینقدر قدرت رسانه‌ای دارن، تعارف هم نداریم اینا واقعا قدرتمندن از نظر رسانه‌ای، که پارسال میتونن یه همچین اتفاقاتی رو تو کشور ما رقم بزنن. خب امروز طرف اصلی این جنگ همینانو فلزا. شما تعجب میکنید یوی مثلا شایعه بشه 48 تا کودکونم مثلا فلسطینو سر بریدن، جوری وایرال شد که حالا پاسخ که آقا این شایعات، کس خبرنگار که این حرف زده بود ما توییت زد آقا من منظورم این نبود، حالا
پس گرفت
کسی دیگه اونو پخش نمیکنه. رویترز خبرنگارش کشته شده، میگه کیلد، کشته شد بای کی، بای هو، اونو نمیگه. میبینید یعنی یک طرفه داره خبرها پخش میشه انگار که مثلا خدمت شما، یا مثلا میبینید میان حماس رو با داعش یکی میکنن. خب بابا که اصلا بنیانگذار داعش شمایید، فیلمایی که آقای نتانیاهو میرفته در از تکفیری ها و گروه های تروریستی در سوریه رو می آوردن تو رژیم سنیستی تو فلسطین اشغالی، اینا رو درمان میکنه، فیلماش هست.
آقای رایف اینا یه کمی برمیگرده به همون روزه اول جنگ، حالا حماس فعلا دست برتر رو داشت در حملاتی که انجام میداد و بعد دیگه حالا حجم گسترده حملات جنایتکارانه بود که اسرائیلی ها رقم زدن. الان این حجم افکار عمومی دنیا که با غزه همراه شده رو چطور میبینید؟
من اصلا میگم برکت خون مظلوم همینه. خب این که یک جای خون ریخته میشه، خون پاک، خون کودک، خون کسی اصلا درگیر جنگ نیست، برای اینکه وجدان ها رو یه تلنگری بهشون بزنه، آدم ها رو از جلوی این گوشی ها و اون تلویزیون ها بکشه بیرون، بگه چرا تمام استانداردهای جهان در مقابل صهیونیست ها دوگانه میشود. تمام استانداردهای جهان، شما حق داری به خدا شک کنی در دنیا، حق میدم یه قرآن آتیش بزنی براش محافظ میذارن، نمیدونم بر پیامبر کاریکاتور بکشی، بر موقع اصلا کاری نداریم، ایدئولوژی نگاه نمیکنیم. این بخشی از اعتقادات محترم یک عده هست یا نیست؟
بله
تمام. من یادم یه دوستی داشتیم خیلی میگفت باید احترام باشیم، گفت من رفتم هند یه گاوی اومده بود، نمیدونم یک ساعت جلو ماشینم وایساده بود، من یه بوق نمیزدم که پاشه. گفتم چرا؟ هم گفت احترام، گاو ور اینا محترمه. بعد الان نمیتونی جمعش بکنی. خب میگم خب اینا محترمه دیگه، بلا تشبیه. خب اینا محترمه، چرا همه چی عوض میشه؟ چرا کسی حق نداره یه سوال بپرسه؟ ببین آیا رابرت فوریسون، ایشون استاد مسلمه درجه یک، یک شخص علمی دانشگاه، در مورد هولوکاست فقط تشکیک کرد، گفت من سوال دارم، اجازه دارم مثلا شما میگید در جنگ جهانی مثلا دوم 50 میلیون کشته شدن، من میگم نه مثلا 49 میلیون کشته شدن، حق دارم سوال بپرسم. ایشون ما دعوت کردیم ایران تو سن 80 سالگی، حالا پیرمردی بود، اولا که سرپا سخنرانی کرد، گفت من در مقابل مردم ایران نمیشینم، شما حق طلب ترین و عدالت خواه ترین مردم جهان هستید که در عمل نشون دادید این رو. بعد میگفت خودم که کار برکنار کردن، بچه‌هام که میگفت نوه‌هام هم الان منو تو خیابون میزنن. ببینید یعنی همه چی در مقابل اینها دوگانه است، این اصلا لج مردم ها در آورده. اینم مستحضر باشه حتی در کشورهایی هم که دارن همراهی میکنن با اینا، شما دیدید مثلا لندن چه خبر، اینا در بین مردم وقتی باشون صحبت میکنی کینه دارن، نفرت دارن از صهیونیستا، دنبال یه بهانه ان. منتها خیلی جاها این تبدیل شده به قانون، یعنی شما مثلا در فرانسه اگر دیدی که رسما اومد طرف در مجلس درخواست کرد که 5 سال زندان چقدر،
بله،
و قرار داده بشه برای کسی که بخواد حمایت بکنه، خب تبدیل کردن به قانون، یعنی مردم میترسن. یه کسی باید لخت،
آلمانی هم مثل اینکه
بله همینجوری، یه کسی باید لختی این پادشاهو فریاد بزنه، برهنگی این پادشاهو باید فریاد بزنه. این رو اولین بار تو انقلاب اسلامی رخ داده، یعنی مردم، من میخوام به مردمم بگم که این مردم قدر خودتون رو بدونید، ما بالاخره زندگی خواهیم کرد روی این زمین 70 سال 80 سال 100 سال تمام بشه، اما آنچه که باقی میمونه از ما اینه که این مردم این سرزمین سرزمین نجیب زادگانه، سرزمین حلال زاده ها، سرزمینی که خانواده میفهمن، مردمی ان که عفت میفهمن، ارزش ها براشون مهمه. این سال ها همین بوده، سرزمین یکتاپرستانه، سرزمینی که سال ها به مظلومین دفاع حمایت کرده از مظلومین. عقبه ما اینه، اونها این براشون برای دشمن این مهمه که این رو مورد آسیب قرار بده در مردم ما. اون طرف هم کاری که ما باید انجام بدیم از این فرصتی که حالا به سختی هم به دست اومده، ما راضی نیستیم این کشتارها واقعا داره صورت میگیره و قلب هممون جریحه داره، اما از این فرصت حداقل استفاده بشه. بهترین کار اینه که از این فرصت استفاده بشه.
چیکار کنن؟
ببینید یک نکته،
یه دقیقه بیشتر وقت نیست.
ببینید تا جایی که میتونیم ما باید کار رسانه‌ای انجام بدیم. خب. حداقل کاری که میتونیم. ببینید من دیدم سخنگوشون بود یه فردی دیگه گفت ایران یک جریان رسانه‌ای علیه ما درست کرده. همین مردمو میگه ها. خب میگم نقش من و شما مردم کاملا مؤثره. یه نکته هم در پایان بگم، این که ببینید نفاق رو رو کرد. خیلی از این کشورهای اسلامی سرانشون نه مردم رفته بودن به سمت ارتباط با رژیم صهیونیست شناختی میکرد. انقدر این الان هزینه سازی کرده که خیلی الان فاصله گرفت.
فاصله گرفت.
کشورهایی که ببینید نگاه کنید الان 70 تا 80 درصد انرژی اسرائیل توسط جمهوری آذربایجان و ترکیه داره تامین میشه. این اگه راست میگن اونا آب و برق و گازوئیل و نفت و بنزین رو قطع کردن، اینا هم قطع کنن. به صرف اینکه تجمع برگزار بکنی یا چند هزار نفر آدم بیاری نیست. خب کشورهایی که تا همین دیروز آیه اردوغان صراحتن اسرائیل رو رئیس جمهور اسرائیل برادر خون، گفت کشور برادر ماست، امروز وقتی برمیگردی اینجور تجمعی برگزار میکنی یعنی چی؟ این یعنی یک عقب نشینی در سران.
و میگه که اسرائیل دیگه باید جنایت بله. جنگی اعلام بکنه.
وقتی عقب نشینی یعنی چی؟ این یعنی موفقیت این خونه شهید.
آقای رایفروب تشکر میکنم.
سلامت باشید.
زنده باشید. زحمت کشیدین.